اقتضایی داره که او جایگاهی که برای خانم‌ها تعریف شده باید عاطفه محور باشه، به خلاف مردان که او جایگاهاشون باید بیشتر حاکمیت اراده، تفکر و عقلانیت باشه. لذا کسانی که دنبال این هستند که کارکردهای زن و مرد رو یکسان کنن و برابر کنن دارن خیانت میکنن هم به زن هم به مرد.
یارانی همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از نمونه های بارز مراعات حقوق طرفین، تقسیم کارهای خانه و زندگی میان زن و شوهر است. وقتی بار سنگین خانواده بر دوش دو انسان است که با هم زندگی مشترک دارند، چاره جز تقسیم این بار و کار نیست. تا نه کار بر زمین بماند و نه بارها بر دوش یک سنگینی کند. اساس حرمت گذاری به حقوق انسان، شناخت و مراعات حقوق و وظایف است، نه صرفا شعار به سود حقوق بشر. همین که اسلام برای زن حق مالکیت و استقلال اقتصادی و انتخاب و غیره قرار داده است، نشانه حرمت نهادن به اوست. این که شوهر در مقابل همسرش وظایف و تعهدات دارد، نشانه دیگر از این حق و احترام است. خانواده ای که بر شالوده محبت استوار باشد، هر یک از زن و شوهر بیش از آنچه که وظیفه اشان است کار و تلاش میکنند، آن هم عاشقانه و از روی مهر و احساس رضایت و خرسندی. آنچه مانع بروز تشنج و تنیش در رفتار همسران است، وجود حد و حریم برای کارها و وظایف هر یک و انتظار و توقع از یکدیگر در محدوده همان حد و حریم و مراعات آن حدود و حقوق است. بار کارها را باید هر دو به دوش بکشند. کارهای سنگین و خستگی آور و گوناگون خانه اگر به دوش یکی بیفتد و دیگری بیخیال و راحت طلبانه و آسوده خاطر به خواب و تفریح و استراحت و مسافرت های خود برسد و غمی خانه و فکر مشکلات را نداشته باشد، ظلم در حق دیگری است، چه زن باشد چه مرد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه روزانه رو بشنوید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. کپیتالیسم عبارت از معاهده است که به موجب آن بیگانگان حق اقامت در کشورهای دیگر را برای خود تحصیل میکنند و از برخی حقوق و مزایای اختصاصی با ویژه در امور قضایی بهره مند میشوند. کپیتالیسم از قرن 15 میلادی از سوی کشورهای قدرتمند بر کشورهای ضعیف تحمیل شد و در ایران نیز برای اولین بار در دوران قاجار و در پی شکست ایران در جنگ با روسیه هم قرارداد ترکمنچای به ایران تحمیل شد. این قرارداد به موجب فصلهای 7 و 8 آن قانون مسئولیت قضای مستشرقان روسی به ایران تحمیل و پس از آن دولت‌های انگلیس و فرانسه نیز کپیتالیسم را به ایران تحمیل کردند. در واقع لایحه کپیتالیسم در سال 1343 آخرین حلقه از این دسته است که از سوی آمریکا بر ملت ایران تحمیل شده است. بدین شکل که در تیرماه 1343 محمد رضا شاه به آمریکا رفت و مورد استقبال گرم مقامات آمریکایی قرار گرفت. در این سفر از جمله مسائلی که مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت اعطای کمک های نظامی آمریکا بود که منوط به وضع مقررات قضایی و مسئولیت نظامیان آمریکا شد. پس از بازگشت شاه از آمریکا لایحه مزبور در مجلس سنا طرح شد. در 3 مرداد 1343 مجلس سنا جلسه فوق‌العاده تشکیل داد تا به بررسی چند لایحه بپردازد. این جلسه تا نیمه شب ادامه پیدا کرد و بعد از طرح لوایح مختلف مقارون نیمه شب لایحه کپیتالیسم که متن آن بدین قرار بود مطرح شد. ماده واحد با توجه به لایحه شماره 11-25-342, 21-57, 22-91, 18 دولت و زمایم آن در تاریخ 21-11-42 به مجلس سنا تقدیم شد و دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشرقان نظامی ایالات متحده آمریکا در ایران که به موجب موافقت‌نامه مربوط به استخدام دولت شاهنشاهی باشند از مسئولیت‌هایی که شامل کارمندان اداره و فنی موصوف در بند واو ماده اول قرارداد وینا که در تاریخ 18 اپریل سال 1961 به امضا رسیده است برخوردار نماید. واکنش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جریان تصویب لایحه کپیتالیسم پیش از هر کاری به منظور آگاه ساختن علما و روحانیون مرکز و شهرستانها پیک های همراه نامه به اطراف و اکناف روانه کرد و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشست و اقدامات به آگاه کردن آنها کرد. بدین ترتیب محدوده اعتراضات خود در سطح کشور را گسترش داد. شنوندگان عزیز، صحبت‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی را با هم می‌شنویم.
من تعصبات قلبی خودم را نمی‌توانم کار کنم. قلب من در فشار است. چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم، خوابم کم شده. ناراحت هستم. قلبم در فشار است. با تعصبات قلبی روزشماری می کنم چه وقت مرد پیش بیاید. دیگر گیر ندارم. ازا کردن و دست جمعی رفتیدم. ما را فروختم. استقلال ما را فروختم و باز هم چراغانی کردم. اگر من به جای اینها بودم این چراغانی ها را من می کردم. می گفتم بیرد سیاه
در بخش های از پیام مهم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راجع به طرح اسارتبار احیای کپیتالیسم آمده است. آیا ملت ایران می داند در این روزها در مجلس چی می گذشت؟ می داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟ قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما؟ ملت ایران را در تحت اسارت امریکایی ها قرار داد؟ بیانات مهم و تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که با نگرش همه جانبه به بررسی رژیم کپیتالیسم پرداخته نشانگر این مهم است که ایشان با یک شناخت کامل و معرفی این قضیه پرداخته و در پیام خود موضوع را تنها از یک بعد بررسی نکرده بلکه تمام ابعاد این قضیه را مورد تحلیل قرار داده است و عوامل تصویب این قانون را چی داخلی یا خارجی مورد حمله قرار داد و به پروا به افشاگری پرداخته است. از این رو پس از چند روز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را شبانه از قم خارج نموده و صبح دم روز چهارشنبه 13 آبان ماه 1343 به ترکیه تبعید کردند. شنوندگان عزیز، بخش دیگری از بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را با هم میشنویم.
برای ارزش پول ما
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در واکنش به لایحه کپیتالیسم در روز 4 آبان ماه 1343 که مصادف با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، سخنان خود را با آیه استرجاع ان لله و ان الیه راجعون آغاز کرد و متعاقب این سخنرانی اعلامیه شدید اللحن صادر کردند که 40,000 نسخه از آن فقط در تهران چاپ و منتشر شد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه روزانه بود. همکنون رازی تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام خدمت شما عزیزان شرمنده. با قسمتی دیگر از برنامه های راز تندرستی خدمت شما هستیم. در این قسمت به خواص و دانستنی هایی درباره انار میپردازیم. جناب آقای دکتر علی منافی دارای تخصص تغذیه هم کارشناس برنامه هستند که صحبتاشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. مصرف انار فوق‌العاده برای سلامتی مؤثر است و فواید بسیاری برای سلامت پوست و مو، جلوگیری از کمخونی، بهبود سلامت قلب و درمان بیماری ها دارد. انارها پر از مواد مغذی مورد نیاز برای سلامت بدن هستند. آنتی اکسیدان های مختلف در آنها از قلب محافظت و از سرطان جلوگیری می کند. انار غنی از ویتامین C و آنتی اکسیدان ها هستند. می توانند به تأخیر علائم پیری کمک کنند. این آنتی اکسیدان ها با التهاب پوست و درمان آکنه و خالهای تیره مبارزه می کنند. انارها غنی از ویتامین C که یک ماده مغذی بسیار مهم برای سلامتی پوست است می باشد. همچنین آنها پر از آنتی اکسیدان ها مانند پروانتوسیانیدین و فلانوئید هستند که با به تأخیر انداختن علائم پیری مانند چین و چروک برای پوست عالی عمل می کنند. آنتی اکسیدان های موجود در دانه و پودر انار با آسیب‌های پوستی و آکنه مبارزه می‌کنند. 2 قاشق سوپخوری دانه انار له شده و 1 قاشق سوپخوری زردچوبه می‌تواند شگفتی ساز باشد. فقط باید آن را روی موضع آسیب دیده بزنید و بعد از 15 دقیقه با آب سرد بشویید. استفاده از روغن دانه انار به درمان اگزما و پسوریازیس مشهور است. مخلوط کردن برگ‌های انار له شده با آب و نوشیدن آن می تواند به تسکین این وضعیت کمک کند. انار می تواند توانایی محافظت پوست در برابر خورشید را افزایش دهد و همچنین میتواند در درمان ملاسما مفید باشد. آنتی اکسیدان قوی در انار فولیکول های مو را تقویت می کنند و گردش خون را بهبود می بخشند. روغن دانه به عنوان یک درمان مؤثر برای موهای مجعد، خشک و نامرتب شناخته شده است. عزیزان شنونده، در این قسمت صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر علی منافی رو می‌شنویم که ایشون دکترای تغذیه دارن و اظهارات تخصصی درباره خواص انار.
انار از نظر ترکیبی در هر 100 گرم انار ما تقریبا هولوحش 80 کیلوکالری، 84 کیلوکالری تقریبا هر 100 گرم انار از نظر کالری هستش. مقدار چربی بسیار بسیار پایینی رو داره. 1.2 گرم در هر 100 گرم چربی هست، معمولا در دانه خود انار هست که از این مقدار کمتر از 0.1 گرمش چربی اشباع محسوب میشه. سدیم خیلی پایینی رو داره، برای همین بیماری قلب عروقی، بیماری فشار خونی خیلی راحت میتونن مصرف کنن. 3 میلی گرم تنها سدیم در 100 گرم انار وجود داره. از اون طرف پتاسیم خیلی خوبی رو داره، بیش از 236 میلی گرم در هر 100 گرم انار ما پتاسیم داریم و همینطور فیبر بسیار خوبه، یعنی در هر 100 گرمش ما 19 گرم کربوهیدرات داریم که 4 گرمش فقط فیبر رژیمی محسوب میشه که خیلی قابل توجه هست. 14 گرم کربوهیدرات بسیار قندی هستش که خب اون شیرینی طعم انار رو ایجاد میکنه و نسبتا پروتئین کمی هست، 1.7 گرم در هر 100 گرم انار پروتئین رو داره، ویتامین C خوبی رو داره، بیش از 17% نیاز روزانه ما رو میتونه یک 100 گرم انار اولا تامین بکنه، آهن نسبتا خوبی هست، 1% از نیاز روزانه ما رو میتونه تامین کنه 100 گرم انار، 5% از ویتامین B6 ما رو تامین میکنه و 3% از نیاز روزانه منیزیم ما رو هم میتونه 100 گرم انار مصرفش اولا پوشش بده و این خب جایگاه خاصی رو باز میکنه برای ما در رشته تغذیه برای انار. انار هم به خاطر داشتن آنتی اکسیدان بسیار بالایی که داره، ویتامین C بسیار خوبی که داره و کلا ترکیبات که در داخل خود انار هست، انواع فلاونولها، فیتوکمیکال‌های مختلفی که داره داخل خودش، باعث بهبود شریان‌ها، بهبود عروق، کاهش چربی خون، تنظیم ضربان قلب و همینطور بهبود خود جداری رگ‌ها و جلوگیری از اون تسلب شریان یا همون بیماری معروف آتروسکلروزیس که خیلی ها عملا باش درگیر هستن، میتونه برای اونها کمک کننده باشه و مانع از تشکیل رسوب ها در جداره رگ ها و همینطور کاهش LDL خون یا همون چربی معروفی یا حالا میگن چربی بد، افزایش HDL میتونه کمک بکنه، میتونه کلسترول رو در فرد تنظیم بکنه. عملا یه پکیج بسیار خوب و فوق‌العاده هست مصرف انار برای بیماران قلب عروقی. ده سیستم دستگاه گوارش هم باز خواص خاص خودش رو داره در کنار حال آنتی اکسیدان هایی که مانع از بروز سرطان های دستگاه گوارش یا استراحن سرطان های کلورکتال در افراد میتونه بشه و به خاطر اون ترکیباتی که حالا هم در بیماری قلب عروقی که اشاره کردیم موثر هست، هم در سایر بیماری ها، یعنی مجموعی از فیبر مناسب در کنار آنتی اکسیدان ها، در کنار ویتامین ها، در کنار املاح مناسبی که داره، هم بر روی قوای مغزی فرد اثر میذاره، بهبود شرایط مغزی رو خواهیم داشت، هم بر روی کبد فرد به خصوص در کبد چرب توصیه میکنم کسانی که کبد چرب دارن از مصرف انار غافل نشن و همینطور در افرادی که مثلا دیابت دارن، در دیابتی ها هم باز همینطور انار میتونه خیلی کمک کننده باشه. یک میوه واقعا بهشتی، شاید بشه گفت تنها چیزی که بخوایم جان کلام رو در مورد انار اگه بخوایم بگیم، همین بحثش که انار در قرآن بهش اشاره شده و اینکه یکی از میوه های بهشتی هست. شما اگه یک انار میل بکنید تقریبا شما رو سیر میکنه. دوستان اگه خودشون تجربه کرده باشن وقتی یه انار رو کامل بخورن بعید میدونم که هوس کنن بخوان نهار بخورن. تو رژیم های کاهش وزن یکی از مواردی هست که خیلی کمک کننده باشه و وزن فرد رو کم بکنه، در اوج سلامت هم وزن رو کم بکنه بدون اینکه به فرد فشار خاصی هم بخواد. اگه نیاز روزانه یک نفر فرد سالم استاندارد در نظر بگیریم بین 1800 تا 2000 کیلوکالری، 80 کیلوکالری تقریبا میشه یک بیستم نیاز روزانش. واقعا یک گیاه فوق‌العاده خاصی، یعنی میوه بسیار خاص، هم میوه بهشتی فکر کنم تنها کلامی که میتونه میوه بهشتیه. در بعضی از افراد مصرف انار، به خصوص اونایی که فقط آب انار رو مصرف میکنن و اون دانه های انار رو مصرف نمیکنن، خب آب انار همینجوری قابض هست، برای همین اگه کسی اکنون مشکل یبوست داره بعد بیاد آب انار خالی رو فقط مصرف بکنه، یبوست میتونه براش تشدید کننده بشه. برای همین خیلی تاکید شده که انار وقتی خورده میشه با دانش خورده بشه، حتما فیبر بسیار بالایی داره و سبک اون چربی های مفیدی که هست یا ترکیباتی مثلا پونیکالاژینی که در انار ما داریم بیشتر توی اون بحث دانه های قصه خود انار هستش. برای همین حتما باید با دانه، حتی لیفه انار باز خیلی باز توصیه میشه مصرفش که ما همین توصیه رو حتما میکنیم. در بیماری گوارشی اگر فردی احیانا، چون موارد ممکن هست کسی به انار اذیتش بکنه، اگر فردی چه انار چه هر ماده غذایی دیگه رو مصرف میکنه از نظر گوارشی اذیت میشه، خب طبیعی هستش که یا باید اون ماده رو مصرف نکنه یا در کنارش یه ماده غذایی دیگه که حالا اصطلاحا مصلح اون مورد هستش استفاده بشه. حالا مثلا در انار گلپر معمولا یکی از مواردی هستش که همیشه توصیه میشه که انار رو با گلپر مصرف بکنیم. و اما در مورد افرادی که دیابتی هستن، خوشبختانه انار چون اولا میزان شاخص گلایسمی و گلایسمیک لود پایینی رو داره، توصیه به مصرفش رو ما داریم، کالری بسیار کم رو داره و اون خواص آنتی اکسیدانی بالایی رو که داره، در کنار اون بحث پونیکالاژینی که اشاره کردیم، میتونه باعث کاهش قند خون در این افراد بشه و بسیار براشون توصیه میشه. فیبر بسیار بالایی رو دارن، هم دونه انار هم فیبر خیلی خوبی داره، هم ترکیبات خیلی خوبی رو داره، هم اون روغن انار، روغن هسته انار در خود همون هسته هستش، کمکی که میکنه در دفع فرد موثر هستش. من گاهن دیدم بعضی جاها به اشتباه مثلا میگن که هستش مصرف نشه خوب نیست، نه اصلا حتما باید این میوه رو کامل، حتی در روایات اسلامی هم توصیه به خوردن انار به طور کامل هست با دانه و با لیفه و اون پرده هایی که هست. روایت ها و علم امروزی هر دو توی صحبت هستن که آقا این رو کامل مصرف بکنین و به سلامتی بسیار بسیار کمک بیشتر خواهد کرد، که بخواد به صورت انتخابی فقط آبش باشه یا مثلا فقط هسته خالی باشه، نه حتما این یک پکیج کامل هست، کامل باید خورده بشه. تو بعضی از افراد ممکن هست مشکلات گوارشی ایجاد بکنه براشون، مثلا بیش از حدش، هرچند نسبتا خیلی نادر هست، به سختی شاید گزارشی رو پیدا بکنین که فرد مثلا در اثر مصرف بیش از حد انار مثلا دچار مشکلی شده باشه، ولی معمولا چیزی که شایع تر میتونه باشه بحث عملا مشکلات گوارشی هست، یا در مواردی که فرد معمولا افت فشار خون داره انار خیلی زیادی هم مصرف کنه، ممکن هست، باز دارم تاکید میکنم، ممکن هست کمی افت فشار خونش تشدید بشه. با این همه استفاده از مواردی مثل گلپر در کنار انار و حتی اون یه ذره مشکلی هم که ممکن بود پیش بیاره رو عملا رد میکنه.
سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان. امیدوارم مطالبی که ارائه دادیم مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی، امیدوارم که برنامه راز تندرستی مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه برنامه خودتان ارمغان موسیقی را خواهید شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک میپردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت مراد بیک نصرالدین سوم اکتیابر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمده است. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردمی بود، به مراد بیک جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند، یعنی سراینده و دوتارنواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیک همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می کنیم سرود میزند باران به شیشه را با صدای مراد بیک نصرالدین بشنوید.
دل باران و شینشم همچه انگشتین فرشتم میزنه باران و شینشم همچه انگشتین فرشتم خاطراتم مثل باران بگذره دستوشتم خاطراتم مثل باران بگذره دستوشتم میزنه باران و شیشم
گفت یک ویژگی سروده های استاد مراد بیک نصرالدین آن است که در انتخاب اشعار خیلی سختگیر و نکته سنج است. در سروده هایش اشعار ادیبان بزرگ کلاسیک فارسی تاجیکی از قبیل حافظ، سعدی، بیدل و سیدا جایگاه ویژه‌ای دارد. یک بخش سروده های او شنونده را به خودآگاهی، خودشناسی و بیداری هدایت می کند. همکنون با هم ترانه از خواب گرانخیز را با صدای این آوازخوان سرشناس می شنویم.
این درکشو از دایی کنم ای بنده ای خاکی تو زمانی تو زمینی صحبای یکی این درکشو از دایی کنم ای از خوابی گران خوابی گران خوابی گران
مراد بیک نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. همکنون سرود زیبای شمع بصرم آمد را با صدای مراد بیک نصرالدین با هم می‌شنویم.
شمس و قمرم آمد
دق چرا ترسم و از دق چرا ترسم چون او سیپرم آمد چون او سیپرم آمد
شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد
اون سیپرم آمد اون سیپرم آمد اون کانی زرم آمد اون کانی زرم آمد
شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد شمس و قمرم آمد شم و بسرم آمد
شنوندگان عزیز گفتار ارمغان موسیقی کم کم به لحظه های پایانی این برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم که به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک اختصاص داشت. از همراهی شما با این گفتار سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، کم کم و پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران امروز
عرض سلام احترام خدمت شما دوستان عزیز ارجمند. اینجا من امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. با گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در نشست شورای معاونان وزارت اقتصاد که حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد اظهار کرد. تقویت شرکت های دانش بنیان از کارهای ویژه وزارت اقتصاد است و افزود در این راستا همکاری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسات متعدد با همکاران معاونت فنی رئیس جمهور و افزود در این راستا همکاری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسات متعدد با همکاران معاونت فناوری رئیس جمهور و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار کردند تا در چند محور عملیات مشترک در حوزه تقویت اقتصاد دانش بنیان به جمع‌بندی برسند. وزیر اقتصاد گفت با توجه به گسترش فعالیت‌های موجود در حوزه عملکرد وزارت اقتصاد تلاش بسیار در تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد که نتیجه آن تدوین سند مشترک بود که تفاهم‌نامه‌های آن نیز با امضای دو دستگاه رسید. دارایی های نامشهود شرکت های دانش و بنیان در اقتصاد کشور به رسمیت شناخته شود. در ادامه این نشست معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با اشاره به برخی از مشکلات و چالش های شرکت های دانش و بنیان گفت یکی از موضوعات مهم در زمینه فعالیت شرکت دانش و بنیان مربوط به مفهوم دارایی های نامشهود این شرکت ها است که هنوز در اقتصاد کشور ما درک کامل از این موضوع وجود ندارد و افزود شرکت های دانش بنیان که برای دریافت تسهیلات به بانک ها مراجعه می کنند بانک ها بدون توجه به دارایی های دانش این شرکت ها در مقابل درخواست وثیقه ملکی می کنند. در هیچ کجای دنیا یک شرکت با توانایی تولید دانش بنیان امکان ارائه چنین وثیقه را ندارد چون دارایی این شرکت نیروهای متخصص و دانش بنیانی است که
در واقع نامشهود هستند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهور به رسمیت شناخته شدن دارایی های نامشهود شرکت های دانش بنیان را یکی از مهمترین راهکارها و گام های مهم در توسعه و رشد این شرکت ها در اقتصاد کشور برشمردند و از بانک ها و نهادها و سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد خواست تا اقدام اساسی در این زمینه انجام شود. حرفه ها و آموزش دیده اختصاصی برای این شرکت ها داشته باشیم تا شرکت دانش بنیان و بورسی برای یکدیگر جذاب باشند. این الگوی برادری را نیز می توان از کشورهای پیشرفته دنیا یا در حال توسعه مثل کره جنوبی داشته باشیم. او افزود نکته دیگر این است که استراتژی با رویکرد تبلیغاتی در حوزه مارکتینگ شرکت های دانش بنیان در سطح جامعه باید تعریف و تدوین و اجرا شود. مشکل این است که فهم عمومی مردم از این موضوع نسبت به مردم کشورهای پیشرفته در سطح بسیار پایینی قرار دارد. مسلماً مردم از شرکت‌هایی که می‌شناسند نسبت به شرکت‌هایی که در هیچ شناختی نسبت به آن ندارند بیشتر استقبال می‌کنند. این کارشناس بازار سرمایه درباره تعامل شرکت‌های دانش بنیان و بورس بیان کرد. اکنون بیش از 40 شرکت دانش بنیان با ارزش 280 هزار میلیارد تومان معادل 600% ارزش کل بورس را در شرکت های دانش بنیان داریم. این در حالی است که ما در 10 سال گذشته از این ظرفیت برخوردار نبودیم. این شرکت ها باید یک تیم قوی مالی داشته باشد و می تواند با حمایت آنها ظرفیت افزایش ارزش سهم را حتی در صورت نزول بودن شاخصه کل در بورس داشته باشد. شنوندگان ارجمند، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
خب دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو با پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدا یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.